شما 17 آذر 93.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در ارتباط با مسئله اصول عملیه و اجزا عرض شد که چون ما مسئله را از طریق حکومت پیگیری می‌کنیم و حکومت تابع لسان دلیل حاکم و محکومه، یک امری است که عرف باید از جمع دو دلیل حاکم و محکوم و مقارنه اونها استفاده کنه، لذا لازمه که در هر موردی ما لسان اصل رو ببینیم. آیا میشه بر اساس لسان اصل حکومت درست کرد؟ چنانچه در پایان اشکال محقق ناهینی دیدید، ما ولو اینکه در اماره حکم ظاهری قائل بشیم، چون لسان اماره لسان طریقیت الالواقعه، حکومتی از دلیل حجیت اماره نسبت به ادله اجزا و شرائط عمل نمیاد. یعنی لازم نیست که آدم اگر اماره را حاکم ندید لعدم باشه، برخلاف مثل اصالت و طهاره که عرض کردیم. خلاصه ما باید لسان رو ببینیم. در اصالت و طهاره لسان خیلی روشن حکومت رو درست میکرد. دو دلیل رو وقتی کنار هم قرار میدادیم، لسان دلیل اصالت و طهاره صرفا بیان عذر نبود، جعل طهارت ظاهری بود و معنای جعل طهارت ظاهری ترتیب آثار طهارت است در جایی که ما شک در طهارت داریم، و ترتیب آثار طهارت یعنی شرطیت طهارت در جایی که شرط. در مورد اصالت الحلم طابق النعل بالنعل همین بیان به وجود میاد، چون کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. باز لسانش جعل حلیت واقعی نیست، جعل حلیت ظاهری است. وقتی جعل حلیت ظاهری کنار ادله‌ای که شرط میکنن حلیت را و ظاهرشون حلیت واقعی است قرار میگیره، جمع عرفی این دو دلیل به این است که ما آثار حلیت را در موارد شک در حلیت بار کنیم. این همون بیان که آخوند هم ملتزم بود و درست هم هست. لذا در مثل اصالت الحل و اصالت الطهاره با توجه به این توضیح مسئله حکومت روشنه و استدلال تام است. اما در مسئله استصحاب، همونطوری که عرض کردیم، باز هم باید توضیح بدیم که ما استصحاب را اماره میدانیم یا اصل، چون اختلافیه. اگر استصحاب را اصل دونستیم، استصحاب را یک اصل عقلایی میدانیم یا یک اصل شرعی، خب باید بگیم. اگر استصحاب را اصل شرعی دونستیم، یعنی لا تنقض الیقین بالشک را سند استصحاب قرار دادیم و استصحاب شد یک اصل شرعی، این اصل شرعی که استصحاب باشه، بعضی ها گفتن باید ببینیم ما استصحاب رو وقتی اصل شرعی دونستیم اصل محرزه یا اصل غیر محرزه، یعنی مولا برای ما داره جعل یقین میکنه و میگه شما در ظرف شک یقین تعبدی داری که اسمش رو میذارن اصل محرز، یا نه مولا در ظرف شک میگه آثار متیقن سابق رو بار کن. لازم نیست که ما مفاد لا تنقض را جعل یقین به لو یقین تعبدی تحلیل کنیم. یعنی ببینید اینا همش شما را باید بخوره، بعد ما بیاییم در مورد هر کدوم بحث کنیم. یک، اماره بودن استصحاب. دو، اصل بودن استصحاب. اصل بودن هم باید معلوم بشه یک اصل در واقع عقلایی است یا یک اصل شرعی. اصل شرعی مجعولش اونچه که از مفاد استصحاب در میاد جعل یقینه که بشه اصل محرز، یا نه جعل یقین نیست و ترتیب آثار متیقن سابق است در ظرف شک. بر این اساس دیگه ما باید نظرمون رو در هر بخشی بدیم. حالا چون بقیهش خلاف مشهوره و ما الان نمیخوایم اینجا شما رو معطل کنیم، مشهور قبول کردن که استصحاب اصله، منتها اختلاف دارن در این که اصل محرزه که به من میگه خلاصه لا تنقض الیقین بشک را معناش میکنن به جعل یقین در ظرف شک، که من که نه یه یقین تعبدی برام شارع جعل کرده. بعضی ها میگن نه اصل محرز نیست، مثل بقیه اصوله. من میگه در ظرفی که تو شک داشتی لا تنقض الیقین بشک، آثار متیقن سابق را که در ظرف یقین برش بار میکردی الان هم در ظرف شک اون آثار را نقض نکن. این دوتا بیشتر الان مشهوره، هرچند محقق خویی رضوان الله تعالی علیه یه پله از اصل محرز هم بالاتر رفت و گفته اصلا استصحاب با لا تنقض اماره است، اماره شرعیه. لا امام نه، امام اولش گفته من اماره میدیدم بعد متوجه شدم نه اصل، اولش گفته اماره میدیدم بعد تغییر عقیده دادم شد اصل. خلاصه این دیدگاه ها رو داریم. حالا در ارتباط با اصل محرز یا اصل بودن که نظر مشهوره، واقع مسئله اینه که تفاوتی نمی کنه. ما استصحاب را اصل محرز بدانیم یا اصل بدانیم، از توی استصحاب در میاد جعل حکم مماسه. یعنی من چه یقین تعبدی داشته باشم و اون یقین تعبدی بخواد آثار رو برای من درست کنه، چه نه بگم از تو لا تنقض جعل یقین در نمیاد تعبدن، بلکه ترتیب آثار در میاد. اگر ترتیب آثار هم در بیاد، خلاصه باز همون استدلالی که در اصالت و طهاره پیاده شد طابقا نعل به نعل همطور که عرض کردیم پیاده میکنیم. اینجا میگیم لا تنقض در واقع میخواد شما را در ظرف شک وا بداره که آثار در واقع اون وا چیزی رو که بهش یقین داشتی برش بار کنی. وقتی قرار آثار اون شی رو برش بار بکنی، معناش اینه که طهارت داشتی، الانم آثار اون طهارت واقعی رو در ظرف شک بار کن. اثر طهارت واقعی شرطیتشه، همون که گفتیم هیچ فرق نمی‌کنه. بله اگر کسی استصحاب را اماره گرفت، اون موقع ما باید ببریمش تو فضای امارات ببینیم در مسئله حجیت اماره ما قائل شدیم به اجزا یا قائل نشدیم به اجزا. چون اون موقع ما که قائل شده بودیم به اجزا، از باب اماره عقلایی و مناطیت مصلحت تسهیل اجزا را قائل بودیم. اگر یک کسی استصحاب را اماره شرعی دونست نه اماره عقلایی و گفت نه ما اصلا چنین سیر عقلایی نداریم، اون موقع ممکنه مسئله اجزا محل شک قرار داده بشه، یعنی اماره بشه. اما اون اماره، اماره عقلایی نیست که مناطیت مصلحت تسهیل درش محرز باشه. اون موقع ممکنه در مورد مسئله اجزا در استصحاب از باب اماریت استصحاب که یک اماره 100% شرعی تلقی بشه محل تردید واقع بشه، که به نظر بعیدم نمیاد. حتی اگر استصحاب را اماره دونستیم، این اماره، اماره تسهیلی نیست که مناطیت مصلحت تسهیل درش قطعی باشه. نمیشه چنین چیزی را احراز کرد مثل امارات عقلاییه، مگر کسی استصحاب را اماره عقلایی قرار بده و بگه اصلا رویه عقلا اینه که این الان قائل نداره. خیلی هم نمیخوام معطلتون کنیم، اما ببینید ما دیگه اون چارچوبی رو که در بحث اجزا دادیم دست دوستان، دیگه اون چارچوب محکمه. بنابر اصل بودن که مشهور این رو قائلن، چه اصل محرز بدانیم چه بگیم اصل محرز نیست، و شارع خواسته آثار متیقن را در ظرف شهر برش بار کنه، تا بقل نعل به نعل استدلال اصالت و طهاره اینجا پیاده میشه. آثار طاهر واقعی یعنی ترتیب شرطیت طهارت. جا؟ بله دیگه، ترتیب آثار طهارت یعنی اهمیت شرط از طهارت واقعی و ظاهری، همون شکلی که اونجا در طهارت گفتی. آثار حلیت یعنی همین. لذا آخون در فرمود و استصحابه هما فی وجه قوی، اینطوری. بله جواب ناینی رو دادیم در باب استصحاب ملک یا در باب مسئله وضو، که گفتیم اونا ممکنه از باب مانعیت زد باشه، نه از باب ترتیب اثر بر خود اون خلاصه طهارت یا حلیت، که اونو دیگه تکرار نمی کنیم. لذا نقض هم وارد ندونستیم به تبع امام و صاحب منتقل اصول. خب تو استصحاب هم مشکل نداری. از همین توضیحی که دادم یه اشکالی در کلام صاحب المحصول پیش میاد که اینو ملاحظه بکنید. ایشون تو فضای اصل محرز دوباره رفته سراغ ملازمه عرفیه که دیروز عرض کردیم. ملازمه عرفیه تو فضای اصل جاش نیست آقا. اون حکومت رو اگر کسی قبول کرد، شرط رو کرد اعم، دیگه مسئله ملازمه لازم نیست. ملازمه در جاییست که شما حکومت رو قبول نکنید و شرط اعم نشه واقعا، که این فضاش فضای اماره است. اگر ما استصحاب را اماره دونستیم اون موقع خیلی خوب. تازه عرض میکنم استصحاب اگر اماره شد، اگر اماره عقلایی شد، شاید یک کسی بتونه ادعای ملازمه کنه. اما اگر اماره شرعی شد، نه ما که تو امارات عقلایی با مناطیت تسهیل کار کردیم، نه ایشون که تو امارات عقلایی با ملازمه عرفی کار کرد، تو اماره شرعی اگه فرض کردیم که عقلا چنین اماره ای ندارن، اون موقع دیگه باید ببینیم آیا ما ملازمه عرفی به لسان مربوط نیست، به لسان دلیل، یه امریست که باید عرف تشخیصش بده. ملازمه عرفی در جایی که اماره عقلایی نباشه محل تردیده که عرض کردن. ولی علی حال صاحب المحصول درست نیست ذیل اصل محرز مسئله ملازمه را مطرح کنه. دیروز هم عرض کردم ایشون ذیل اصالت و طهاره، ذیل اصالت و الهل، ذیل استصحاب به عنوان اصل محرز رفته دنبال ملازمه عرفی. ملازمه عرفی با مبنای قبول حکومت و اهمیت شهر جور در نمیاد، که توضیح شد جلسه قبل دادم. نمیدونیم آخه دو جور حرف زده، یه بار صد یه حرف زده، زیر یه حرف. حالا دیگه سر عبارت نگاه بکنید دیگه آج آقا، دیگه استفاده از عبارت با شما دیگه. ما جمع بین این دوتا را نمیفهمیم. یا شما رسمن اهمیت رو انکار کن، بذار کنار، بیان استادتو نگو. وقتی هم مورد نقض ناینی رو میخوای بحث کنی، مسئله نجاست، اینو بیان نکن. اگر اینا رو نگی میری سراغ ملازمه عرفیه، کاری هم به اهمیت واقعی شرط نداری. علی حال ایشون با این تحلیلی که عرض کردم ذیل استصحاب نباید این رو بفرما. خب اینم استصحاب. از استصحاب که بگذریم، عبارات آخون تمام میشه، اصالت الطهاره و اصالت الحل و استصحاب هما، این تمام. بریم سراغ سایر اصول عملیه. یکی از اصول عملیه براعته. براعت یا عقلیست یا شرعی. براعت عقلی خب مفادش چیه؟ قبح عقاب بلا بیان. اینجا حرف محقق ناینی 100% درسته، همه هم قبول دارن. لذا گفتیم لسانی مسئله. از قبح عقاب بلا بیان در میاد که بابا قبح عقاب بلا بیان عذره در رفع عقاب. کسی از قبح عقاب بلا بیان اجزا نمیتونه در بیاره. اگر من به واسطه یه جهل به واقع با واقع مخالفت کردم و براعت شرعی جاری کردم، نجس واقعی رو خوردم با براعت شرعی، کاری به اصالت الهل نداره، اصالت طهاره نداره، عقاب نمیشن. با نجس وارد نماز شدم با اصالت البراعه عقلی. این حرف کاملا درستی است، به تعبیر خوب استاد بزرگوار ما، و وضعیت براعت عقلی دیگه از اماره هم پایین تره. تو اماره هم ما بالاخره یه حکم ظاهری میتونستیم داشته باشیم، یا یه لسانی تو دلیل حجیت اماره داشتیم که کسی شبهه حکومت رو بکنه، مثل محقق نائینی و آقای بروجردی هم بپذیره که دیروز بحث کردیم. اما تو اینجا لسانی وجود نداره. قبح عقاب بلا بیان یک حکمی است که عقل میده، درستر هست، عذره، اجزام توش منتفیه. کذالک براعت شرعی که مستند اصلیش حدیث رفعه، اگر تو حدیث رفع مرفوع رو مؤاخذه بدونیم، میدونی تو براعت شرعی که دیگه باز نمیخوایم مفصل وارد ریز کار بشیم، ما یه رفع ما لا یعلمونی داریم. سوال اینه مرفوع ما در رفع ما لا یعلمون چیه؟ اگر گفتیم مرفوع ما مؤاخذه است، بله، یعنی مؤاخذه بعد ما لا یعلمون به خدا برداشته، بله، این میشه عذر. این که ما دیدید هی به عمدنم اینا رو مقایسه ای میکنم که شما مسلط چی سر اون حرف، ما با لسان داریم کار میکنیم. اگر کسی تو رفع ما لا یعلمون اختیار کرد رفع مؤاخذه را، میشه عذر. شارع رفع کرده مؤاخذه بر چیزی رو که ما نمیدونم، خب بله، اون موقع من چیزی رو که نمیدونم اگر انجام دادم مؤاخذه رو برداشته دیگه، چیزی نه شارع چیزی رو تقبل نکرده، اجزا نداره. اما اگر ما هو الحق، من گفتم رفع به خود مای موصوله میخوره، رفع ما لا یعلمون، خود ما لا یعلمون برداشته میشه، اون موقع انشاءالله مفصل در براعت شرعی اینو بحث میکنیم با هم، حالا اشاره مختصر میکنم. اون موقع وقتی رفع میخوره به ما لا یعلمون، باید رفع ما لا یعلمون را با نفی تصویب ما جمع کنیم. تصویب چون باطله بل اجماع و بل روایات المتواتره از یه طرف، از یه طرف من نمیتونم اینجا بگم وجوب مجهول مرفوع از واقعا. چرا؟ چون اگر من گفتم من علم به وجوب داشتم وجوب دارم، علم به وجوب نداشتم وجوب ندارم، خب معلوم من رتبتا مقدمه بر علم و جهل منه. نمیشه من بگم دارم علم خورده بهش پس دارم، اگه دارم که دارم، ندارم علم ندارم پس ندارم، نمیتونم. یک دوری و منات دوری پیش میاد، یه تقدم شی بر نفسی پیش میاد. وجوب قبل از علم من باید باشه که من بگم وجوب معلوم است یا مجهول است. نمیتونم بگم این وجوب رو دارم پس علم، چون علم بهش دارم دارم، نمیشه. در جای خودش اینو مفصل بحث میکنیم، میگیم اینجا علم و جهل ما نمیتونه سبب بشه برای رفع واقعی. اولا یه مشکل عقلی اینجا دارم، یه نوع تقدم و تقدم شی بر نفس دارم، وجوب مقدمه بر علمه، معلوم منه یا مجهول منه، نمیتونه به واسطه این علم و جهل واقعا از بین بره یا واقعا بیاد، نمیشه. اون طرف هم عرض میکنیم انشاءالله در جای خودش هم میدونیم ادله قطعی داریم بر بطلان تصویب. خب اگر ما تصویب رو باطل دونستیم و اصلا نتونستیم رفع حقیقی را از باب استحاله تقدم شی بر نفس در اینجا قائل بشیم، ظاهر رفع ما لا یعلمون هم اینه که خود ما لا یعلمون رو برداشتن، این برمیگرده به رفع جزئیت و شرطیت در ظرف جهل ظاهرا اینطوری. رفع جزئیت و شرطیت در ظرف جهل ظاهرا، یعنی تو متن واقع این جز جزئه، این شرط شرطه، اما تو مرحله ظاهر برای من شاک جز نیست. پس جز اعم است از واقعی و اونی که در ظاهر برای من شکل گرفته. این فعل من، این مرکب من، این مرکب من جزئیت این اجزایش اهمیتی دارد به حسب واقع، به خاطر این اهمیتی دارد به حسب واقع که عرض کردم ناگزیرم از یه طرف اخذ کنم به ظاهر رفع ما لا یعلمون که خود ما لا یعلمون رو برداشته، از این طرف رفع حقیقی نمیتونه باشه چون تو خود لسانش اینو تناقض درست میشه. بنابراین نتیجه این میشه که در واقع اونی که در متن واقع، اونی که در متن واقع برای من جزئیت داره سوره است، ولی در ظاهر این جز نیست. این میشه هم حکومته، منتها حالا مکانیزم این حکومت و این رفعه چطور در ما لا یعلمون ظاهری است، چطور در نسیان واقعی است، موکول الی محله. این مفصل باید در جای خودش بحث بشه. ما الان معذوریم وارد این بحث بشیم، اما ببینید چارچوب همون چارچوبه. اگر من رفع ما لا یعلمون رو رفع مؤاخذه معنا کردم، مفادش میشه رفع مؤاخذه، اونم استحقاق مؤاخذه یا خود مؤاخذه با تفصیلی که جای خودش، اما این عذریه. اگر گفتم نه من به ظاهر باید عرض کنم خود ما لا یعلمون رو برداشتم، اما هم تو لسانش اجازه نمیده رفع واقعی باشه چون تقدمش ای بر نفس میش میاد، هم از خارج ادله بطلان تصویب جلوی منو میگیرن، میشه رفع ظاهری. رفع ظاهری یعنی این شی صورش در حالتی که علم دارم جزئه، در حالتی که شک دارم این مرکبه اعمه. همون مرکبه با روال اعمه خودش که مخصوصا در مبنای ما در باب جامع که مبنای بسیار خوبی است از حضرت امام، این مسئله کاملا درست در میاد و عرض کردم انشاءالله تفصیلش تو زیل حدیث رفع مفصل میاد. بنابراین اگه کسی اینطوری گفت حکومت درست میشه. نه، در حدیث رفع در ما در الان بحثمون در قسمت جزء و شرطه، لسان حدیث میشه رفع ظاهری. حالا رفع ظاهری میتونه به وجود بخوره، میتونه به حرمت بخوره، میتونه به جزء و شرط بخوره. ما بحثمون الان تو اجزا، تو ترتیب آخوند که داریم میریم در ارتباط با جزء و شرط متعلقه نسبت به اصل تکلیف که بحثو کردیم با هم دیگه. نه نه، مفادش میشه رفع ظاهری. رفع ظاهری تو ما نحنوفی که ببین شما گم نکنیم مبتدای بحث ما را، بحث ما تو اجزا الان سر کجا بود؟ نه نه، اصل عملی در کجا؟ باریکالله داریم اینجا بحث میکنیم. ما مفاد رو کردیم رفع ظاهری، لذا وقتی میگیم رفع واقعی نیست سر وجوب هم همین رو میگیم. جز نمیتونیم بگیم جزء مشکوک، جزء مجهول جزئیت نداره. نه، اگر این جزء متعلق علم و جهل باید رتبهش مقدم باشه، وجوب متعلق علم و جهل رتبهش مقدمه، لذا رفع ظاهریه. وقتی رفع ظاهری داشتیم، این رفع ظاهری تو بحث ما، چون ما الان داریم اجزا رو با کفایه جلو میریم، اجزا رو چند بخش کردیم؟ یکی جزء و شرط متعلق تکلیف یا موضوع تکلیف، این بار اصل در جاری اصل تکلیف، و اصل تکلیف بحث کردیم. الان داریم اینجا بحث میکنیم که پیادهش میکنیم، نه اینکه مفادش رو منحصر به این میکنیم. نه خیر، رفع ظاهری است. در ما نحنفی میشه رفع جزء و شرط ظاهرن. رفع جزء و شرط ظاهرن با نظر به بطلان تصویب میشه که واقع سر جای خودش میمونه، این ظاهرا رفع میشه، یعنی در برای من در واقع این جزئیت و شرطیت در مرحله ظاهر از دست میره، میشه اهم. منتها به تعبیر بسیار زیبای استاد بزرگوارون هستای فاضل، این به راحتی اصالت و طهاره و حل نیست. حالا چرا نیست انشالله میگیم. اینو کسی میتونه ملتزم بشه که جامع را بسیط تحلیل کنه. ببینید این راحت تر اونجا از فهم میشه، اما اصالت و طهاره و حل نه، او خیلی روانتر اینو به ما میده، چون فهم اینا عرفی آقا. من اونجا راحت میگم شرط اعمس واقعا، اینجا میگم لازمه این که تو متن واقع جزء واقعی دارم، شرط واقعی دارم، تسبیب باطله، اون شرط واقعی و جزء واقعی برا من مجهوله و رفع شده ظاهرن، معناش اینه که اون جزئیت و شرطیت، جزئیت و شرطیت در واقع ثابتی نیست برای من تو مرحله امتصال و ظاهر. منتها حکومت با این مبنا درسته، با اون مبنا درست نیست، تفصیلش بر اساس سد سقورش، چون حدیث رفع با یه لسان مرفوعهای متعددی داره، در نسیان هم پیاده میشه، فرقش بین جهل و نسیان با ریزه کاری هاش انشاءالله سر جای خودش میاد. منتها با این فضا حدیث رفع هم حکومت داره، حکومتش هم درسته، اجزا هم درش محققه. یکی دیگه از اصول عملیه اصالت و تخییره. تخییر یک اصل عقلیه، خیلی روشنه، چون در جای خودش ثابت میشه. تخییر بین اقل و اکثر در بعضی جاها که به عنوان تخییر شرعی بیان میشه، اون که اصل نیست، اون حکم شرعی واقعیه. شارع میگه بین مثلا یک وسیط و مخیره، اون واقعا حکم خداست، اون اصل عملی نیست. اصل که ما میگیم تخییر دوران بین محظورین به یک اصل عقلیه. مفاد تخییر قربان اصل عقلی قبح اقامه بلا بیان، یعنی ما عقل میگه وقتی تو امر دائره بین محظورینه و فرض بر اینه که رجحان و مرجحی وجود نداره، تو اقاب نمیشی بر مخالفت واقع، هر کار خاصی بکنی بکن. اگر مفاد شد قبح اقامه بلا بیان، حرف محقق نائینی کاملا درسته، میشه عذر. عذر مسئله حکومت درش منتفی، اجزا درش نداریم. ببینید دیگه شما سازمان و مناط دستمونه، دیگه قبح اقامه بلا بیانه دیگه، مفادش میشه قبح اقامه بلا بیان. قبح اقامه بلا بیان یعنی همین، یعنی عقل میاد میگه در دوران بین محظوره که واقعا بین محظوره باشی و رجحان هم نداشته باشه احد المحظوره این بر دیگری، یعنی موضوعش محقق شد، شما با واقع مخالفت کردی یا اقامه نمیشه. پس تخییر یک اصل 100% عقلیست و این تخییر عقلی مفادش میشه قبح اقامه بلا بیان. قبح اقامه بلا بیان این براعت عقلی که گفتیم اصل عذریست، اصل عذری حکومت توش نیست. این هم تخییر. یکی دیگه باز از اصولی که آقایون قائلن، قاعده فراق و تجاوزه. بله، تخییر بین اقل و اکثر همه حکم خداست، حکم شرعی. بله بله، تخییر شرعی نه همین. بله، اصل عملی عقلی فقط عقلی، تخییر به عنوان اصل فقط عقلیه، شرع نداره در این رابطه. چون ما دو جا تخییر داریم، یکی بین اقل و اکثر در بعضی از موارد که شارع قائل حکم واقعی هم هست، یکی در باب حجیت امارات اگر شارع حکم به تخییر کرده، باز حکم شرع واقعیه، شرعی ما تخییره. بله دیگه، هر جا شارع حکم کرده باشه اینطوریه، شرع کاری به بحث عقلی نداری، در جای خودش میاد انشاءالله مفصل. محضر شریف شما عارضم که یکی دیگه از اصول عملیه قاعده فراغ و تجاوزه. قاعده فراغ خب بعد از عمله، قاعده تجاوز وقتیست که شما از محل میگذرید. فراغ از عمل، تجاوز از محل عمل. حالا انشالله تو رسائل شیخ مفصل بررسی کرده، شما هم حالا قطعا ملاحظه کردید. در مورد قاعده فراغ و تجاوز باز اینجا بحث هست که فراغ و تجاوز آیا امارات عقلائیه هستن یا اصل عقلائیه یا اماره شرعیه یا اصل شرعیه. همطور که عرض کردم، ببینید اینا تو استصحابم بود. یه بار من بعد تو عقلا خواه میدونید، ما تو عقلا بالاخره باید بدونیم، ما تو سیر عقلاییمون در عقلا ما بعضی وقتا با امارات عقلایی کار میکنیم، مثل اصالت و ظهور. گاهی وقتا عقلا خودشون تعبد دارن، مثل اصالت و الحقیقه بنابرای بیان آخون، که آخون یادتونه تو کفایی میگو اصالت و الحقیقه دوتا احتمال درش هست، یکی این که از امارات باشه و بره زیر مجموعی ظهور، یکی اینکه یه تعبد باشه. فرقش هم معلومه، اگر اماره شدن واقع نما، کاشفیت از واقع پیدا میکنه. ما تا ما دعوا کردیم که این کاشفیت نوعیه است، حکمت یا مناته، اختلاف سر این بود. ولی معلومه که کاشفیت درشون عصر میشه. امارات و عقلای حیثشون حیث کشف از واقع منتها، لذا ظهور که ما میگیم حجت اربابی، میگیم که واقع نماست اندل عقل. منتها اصالت الحقیقه یه فرقی داره که بعضی احتمال دادن نه اصلا دعوا سر این نیست که ما ظن به واقع پیدا بکنیم، واقع چیه؟ نه، اگر هم دائر شد بین معنای حقیقی و معنای مجازی، تعبد میکنیم به اینکه حقیقی خواسته شده. این هست، این چنین احتمالی هم داره. لذا در بین عقلا اینطوری نیست که ما بگیم در بین عقلا هرچه هست مسئله اماره است. نه، اماره میتونه باشه، تعبد هم میتونه باشه. حالا ما درباره قاعده فراغ و تجاوز باز این سوال هست که آیا عقلا در فراغ، در تجاوز و فراغ واقعا یه رویه ای دارن که اگر خواستن یه مرکبی ساختمونی رو بکنه چیز بسازن، از محل گذشت شک کردن، اینجا آهن گذاشتن یا نگذاشتن، بگن از محل گذشت دیگه بلش کن. یا تعبد کن. خب یه بحثیست. اگر کسی گفت نه، اینا همش در جای خودش باید بحث شه. اگر کسی گفت نه، ما فراغ و تجاوز را در رویه عقلایی نداریم، نه امارشو داریم نه اصلشو داریم، باید بریم سراغ شارع ببینیم شارع چی کار کرده برای ما. ادله‌ای که در فراغ و تجاوز آمدن، لسان بعضیاشون، بعضیا خواستن بگن شارع خواسته جعل اماریت کنه، بگه اماره است، چون در ذیل بعضیاش آمده لأنهو هینه یتوزع از کب از تر و منهی نیشد. وقتی سوال میکنه که آقا من بعد وضو شک کردم، بعد اتمام عمل، بعد میگه نه، هینه یتوزع از کره، ذکرش بیشتره، بهتر میفهمه چه کرده. از بعد از عمل که شک کرده، بعضی خواستن از این لسان اماریت در بیارن. بعضی ها دیگه خواستن میگن نه، ذیل بعضی ها داره که بلا قدرکه، سوال میکنه که این بعد از محل شک کرد، اشاره امام فرموده نه، رکوعش رو انجام داده. بلا قدرکه یا قدرکعته که در تعابیرش هر چند جور آمده تو روایات، بعضی ها خواستن میگن اینا که میبینیم این یعنی تعبد کن به اینکه رکوع واقع شده. و الا امام ممکنه بخواد از علم غیبش خبر بده به اینکه رکوع اخبار از واقع نیست، تعبد به تحقق. اینو اینجا اونجا باید اونجا بحث کنیم که نهایتا ما فراق و تجاوز رو یک اماره شرعی میبینیم یا یک اصل شرعی. ما بررسیش کنیم. حالا اماره باشد میشه حاکم بر استثناء، اصل باشد میشه مخصص استثناء. اینا تو رسائل شیخ مفصل شما حتما ملاحظه کردید. چرا؟ چون لا تنقض الیقین به من میگه تو اگه شک کردی رکوع انجام شده یا نه، نه انجام نشده، قبلا خوب رکوع نشده. لا تنقض الیقین به شک، من قبلا که رکوع نکرده بودم، الان شک دارم رکوع واقع شده یا نشده، باید تعبد به این که انجام نشده رو. بلا قد رکع میگه انجام شد. حالا اگه بلا قد رکع اصل باشه میشه مخصص استثناء. بلا قد رکع اگر شد اماره میشه حاکمه بر استثناء. دیگه این صناعت که خلاصه رسائل ها که داریم میگیم، چیز خیلی شاقی هم نیست. شما اماره دیدیتش، میکنیتش حاکمه بر استثناء، اماره شرعی. اگر اصل دیدیتش، میکنیتش مخصص. میگید استثناء یه اصله و اینم خلاصه یه اصل. اینطوری فرق نمیکنه. اماره شرعی یا عقلایی باید به امضای شارع برسه. فرق موقع اینا میشن ادله امضا. نه، حالا ورود امار، ورود حکومتی طور دیگه میشه موقع حساب ما تو استثناء. باید مفاد استثناء رو ببینیم این دفعه. منتها ببینید خلاصه مسئله این میشه، شما یا فراغ و تجاوز رو اصل میکنید در رتبه استثناء که استثناء رو بنا گذاشتید برای اینکه اصله، یا اماره میکنید. اما علی ای حال اون چی که از اینا به دست میاد در واقع میشه مخصص استثناء در نتیجه یا در لسان. اگر اصل لسانش میشه تخصیص، اگر حاکم نتیجهش میشه تخصیص. حکومت میدونید در نتیجه یا تخصیص یا توسعه است. خب این سازمان فقاهتی مسئله است. حالا ما این رو بحث اجزا، جواب اجزا رو چکار کنی؟ جوابش روشنه. اگر من گفتم اماره است، اون موقع چون اماره اماره عقلایی نیست، ما قائل نیستیم به اجزا در اینجا. من خودمون اعتقادمون اینه، ما در امارات عقلایی احراز میکنیم مناطیت مصلحت تسهیل را. در اماره ای که عقلایی نیست احرازش سخته. جا؟ بله بله، تأسیسه. یه اماره تأسیسی از شاره. چون فرض کردیم ما گفتیم تو عقلا چنین اماره ای نداریم به نام تجاوز و فراغ. اگر تو عقلا چنین اماره ای نداشتیم به نام خلاصه فراغ و تجاوز، اون موقع و گفتیم این یک اماره 100% تأسیسی است که شارع تأسیس کرده و شارع مؤسسه، اون موقع احراز مناطیت تسهیل، چون ما مبنامون تو امارات این بود، مشکوکه. مشکوکم که شد چون لسان طریقیته. اگر از فهمیدیم ازش اماره را، اجزا نداریم تو فراغ و تجاوز، و اینجا فرمایش استاد بزرگوار بود قبول داریم، فرمایش امام رو قبول، اگر اماره دیدیم. ما تو امارات عقلایی چون محرز برامون منات مصلحت تسهیله و کاشفیت و طریقیت حکمته، این اون طرف. اگر اصل دیدیم، نه که اصل میدانیم، ما فراغ و تجاوز و همطور که مشهور اصل میدانن اصل میدونیم، ان شاء الله سر جای خودش هم میگیم. این بلا قد رکع مثل طهارته، یعنی دقیقا مفاد این قضیه میشه مثل مفاد حدیث رفع. یعنی شما در ظرف شک رکوع جزئیتش برای شاک برداشته میشه ظاهرن. تعبد کن به این که نه تمام شده. البته میدونید در باب صلات ما چون حدیث لاتعاد داریم این بحث پیاده نمیشه. در لاتعاد حاکم بر ادله اجزاء و شرائط در صلات که اون تکلیف رو روشن میکنه. از اول هم گفتیم آمینم که مثال میزنن برای روشنی اینجا مثال میزنن. لذا ما چون اصل میدانیم وضو رو بگو لعنه هینه یتوزه از کرومن هینه یشک، اگر ما اینو گفتیم اصله یعنی شاره داره تعبد میده به اینکه تو شرائط وضو درسته، لاتعاد هم خود نداریم. لذا شرطیتی بوده، ترتیبی بوده، موالاتی بوده، هرچه بوده محققه. لذا این میشه لسان. اون که بحث میکردیم با محقق نائینی اینجا قشنگ معلوم این حدیث رفعه. فراغ و تجاوز هم مسئلهش به این ترتیب حل میشه. در شک بعد از وقت که بازم یک مثال آخرشو بگم که دیگه این بحث اجزا تمام بشه، ما بعد از تعطیلات انشاءالله مقدمه واجب رو شروع کنیم. شک بعد وقت هم همینطوره. شک بعد وقت فقط یه مسئله داره. شک بعد وقت اگر کسی بعد از وقت شک کرد نمازشو خونده یا نخونده، خب شک بعد وقت باز مخصص استصحابه. اینا همه موارد تخصیص لاتنقضه که تعبد شرعی درش هست. منتها این شک بعد وقت را تعبد شرعی درشه اصله که تعبد به این که بعد از وقت تو به شکت اعتنا نکن و درسته عملت. منتها اگه کشف خلاف صورت گرفت، در موارد کشف خلاف اینجا عملی انجام نشده، این میشه از اصولی که چون عملی محقق نشده دیگه مصداق توسعه جزء و شرط نیست که بحث حکومت درش بیاده بشه. لذا اجزا نداره. لسانش میشه عذر. همه حرف محقق نائینه درست در میاد. ما چرا داریم میگیم دقت کنید این سازمان صاف بشه؟ ببین اینجا لسان میشه عذری، یعنی شارط رو معذور کرده از مخالفت با واقع بعد وقت نداده دیگه. اون لسان حکومت مال این بود که شما، ما بحثمون الان این بود که شما جزء و شرطی داشته باشی، جزء و شرط به واسطه دلیل حاکم توسعه پیدا کنه. یه جمله دیگه میگم بعد خدمت شما هستم. بنابر این لسان میشه لسان عذری. یه دونه از اصول باقی ماند، اونم یک جمله ایست بگم، اشتغال فقط باقی ماند. اصالت الاشتغال به شما بگم، در اصالت الاشتغال بحث اجزا پیاده نمیشه. چرا؟ چون کشف خلاف معنا نداره. ببین صناعتش رو شما باز یاد بگیرید، اجزا موضوعاً در فضای کشف خلاف. اگر معتی داشتم کشف خلاف شد، شک میکنم، سوال میکنم اجزا داره یا نداره. اصالت الاشتغال فرضش اینه، اشتغال چه عقلی چه شرعی دوتاش قابل تحقق مثل تخییر نیست. اشتغال چه عقلی باشه چه شرعی باشه فرض بر اینه شما در وادی امتصال کاری کردی که احراز کردی فراغ ذمه را، دیگه معنا نداره بگی کشف خلاف. بنابراین اگر در بین اصول عملیه بخواید دسته بندی کنید، میگید اصل اشتغال طرح مسئله اجزا توش نیست بخاطر اینکه کشف خلاف توش نیست، براءت و تخییر لسانشون عذریه میره کنار، قاعده شک بعد از وقت عذره میره کنار، تحلیل مسئله حکومت و توسعه معنا نداره در جزء و شرط اینجا میره کنار، بقیه هم از باب این که در اجزا و شرایط سازمان مسئله حکومت که فهم عرفیست با اون توضیحی که دادیم محققه و نظر آقایان درسته و ما نظر اون همینه که اجزا درسته. و صلی الله علی محمد و آل محمد. آقای ما درس ظاهرن دوستان متعددی هم به ما گفتن، امشب هم بعضی دیگه از رفقا در حال حرکت هم دیگه، اگر اجازه بفرمایید ما جلسه رو بکنیم، جلسه پایانی درسمون امشب هم خدمتون نیستیم و جلسه بعدی درس رو انشالله اطلاع میدیم مطابق با همون روال متعارف بعد از دهه سفر انشالله در خدمت رو پایم.
حدیث صرف هم مفادش همینجور شد، چون حدیث صرف تو اصل تکلیف عذری میشه.